سمیه 40 ساله روز 9 دی ماه 1400 سوار ماشینش شد تا بره دنبال داییش. اونا قرار بود توی مراسم ختم یکی از نزدیکانشون شرکت کنن. اون در حالی که توی اتوبان نواب پشت فرمون ماشینش نشسته بود به برنامه هایی که برای اون روز و روزهای بعد داشت فکر میکرد که ناگهان یه بلوک سیمانی از شیشه ماشینش رد شد و صورت و جمجمش رو خورد کرد. سمیه هرگز فکر نمیکرد عمرش اینقدر ساده وسط یه خیابون تموم بشه و هرگز هم فرصت نکرد از خودش بپرسه چرا من چنین بلایی باید سرم بیاد. این پرونده درباره یکی از متفاوت‌ترین قاتلای ایرانه و این سوال مهم که آیا در دنیا عدالتی وجود داره؟ ما چه نقشی توی اجرای اون داریم؟ اگه هنوز عضو کانال نشدید دکمه سابسکرایب رو بزنید و برای باخبر شدن از ویدیوهای جدید ما اون زنگوله بالا رو هم فعال کنید. روز 9 دی ماه سال 1400 حوالی میدانی به همین نام ماشینای عبوری از اتوبان نواب متوجه یه مرد شدن که سعی داشت بره سمت بلوکای سیمانی که توی لاین جدا کننده اتوبان دپو شده بود. این بلوکای سیمانی برای تعمیر یه بخشی از اتوبان اونجا گذاشته شده بود. ولی یه ناهماهنگی بین کارفرما و کارگرا پیش اومده بود و کارگرا تصمیم گرفته بودن دیرتر برن سر کار. شاید اگه همچین اتفاقی نمی‌افتاد سمیه هم کشته نمی‌شد. به هر حال اون مرد میره سراغ بلوکای سیمانی و یکیشون رو برمی‌داره و پرت می‌کنه سمت یه پراید. ماشینا حرکاتشون نامنظم میشه و صفشون به هم می‌ریزه. سر و کله راننده میشه پر از خون و هنوز هیچکی به خودش نیومده که اون مرد بلوک دوم رو پرت می‌کنه و این یکی میخوره به یه مرد دیگه که راننده تیبا بوده. سر و صورت راننده دوم هم بد جور آسیب میبینه و وضعیت اتوبان حسابی به هم میریزه. ولی کار مرد ناشناس تموم نشده. اون این دفعه یه ساندرو رو هدف قرار میده و بلوک میخوره به سر سمیه. راننده ها ماشیناشون رو نگه داشتن و با تعجب میرن سراغ سه تا سرنشین خودرویی که هدف قرار گرفتن. و تا به خودشون بجنبن و بفهمن این مرد میانسال که سر و وضع کثیفی هم داره کیه، اون از لابلای ماشینا میره به لاین مخالف و غیبش میزنه. مردم آمبولانس خبر میکنن. دوتا مرد سرنشین پراید و تیبا دست و فک و چشماشون خیلی آسیب دیده ولی هنوز زنده هستن. اما سمیه بی حرکت روی صندلیش افتاده و پشتی صندلی ساندرو غرق خونه. وقتی آمبولانس میرسه اونا مطمئن میشن سمیه به قتل رسیده. مامورهای پلیس هم حالا سر رسیدن و قاضی ساسان غلام نژاد باید بفهمه این مرد با چه نیتی ناگهان به 3 نفر حمله کرده. دستور داده میشه دوربین‌های مداربسته مسیر بازیابی بشه و فرضیه‌های مختلفی روی میز پلیس قرار میگیره. یکی از فرضیه‌های قوی اینه که یه نفر که مخالف حکومت مردم رو هدف قرار داده تا به اصطلاح ایجاد ناامنی کنه. چرا این فرض رو در نظر گرفتن؟ چون روز واقعه 9 دی ماهه، روزی که از 12 سال قبل به نام حماسه 9 دی نامگذاری شده. بعد از وقایع تاسوعا و عاشورای سال 88 که بر سر انتخابات پیش اومد، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت نشون بده طرفدارانش زیادن. در نتیجه فراخوان داد همه طرفدارای حکومت 9 دی بیان توی خیابون. یه میدون هم به همین نام توی تهران نامگذاری شد. از اون سال به بعد 9 دی تبدیل شد به نماد سفارایی حامیان حکومت توی ایران. حالا 12 سال بعد از اون وقایع یکی ناگهان توی همچین روزی دست به چنین کار ترسناکی زده و فرضیه قتل سیاسی لازمه که بررسی بشه. یه فرضیه دیگه انگیزه انتقام از سمیه ستوده نژاد یا یکی از اون دوتا مردی هست که مجروح شدن. پلیس فکر میکنه شاید قاتل هدفش یکی از این 3 نفر بوده و برای ردگم کنی به 2 نفر دیگه هم حمله کرده. اما فرضیه سوم اینه که قاتل یه دیوانه است یا یه معتاد که تحت تأثیر مواد دست به حمله زده. پلیس به شکل موازی روی هر 3 فرضیه کار میکنه. برای اینکه فرض اول رد بشه لازمه بررسی کنن آیا توی روزهای دیگه سال هم همچین اتفاقی افتاده یا فقط توی 9 دی بوده. اونا خیلی زود به یه مورد دیگه میرسن، توی 11 آذر همون سال، یعنی حدود 1 ماه قبل. اونجا هم یه مرد میانسال ناگهان سنگ پرت کرده به سمت خودروها و اونجا هم سرنشین یه پراید که یه مرد بوده کشته شده. یعنی قاتل 1 ماه قبل اولین قتلش رو در محدوده بزرگراه یادگار امام انجام داده. جایی که اگه روی نقشه نگاه کنید میبینید خط میشه به همین اتوبان نواب. پس فرضیه قاتل سیاسی کنار گذاشته میشه. غیر از اون چون توی اون پرونده انگیزه قتل مرد پراید سوار به نزدیکانش نرسیده، پلیس فرض میکنه اونجا هم کسی قصد انتقام شخصی و ردگم کنی نداشته. فیلم‌های دوربین‌های مداربسته هم استخراج شدن و معلوم میشه مردی که توی دوتا حمله حاضره احتمالاً یه نفره. اما این فیلم‌ها یه چیز دیگه هم میگن. اون مرد حالت عادی نداره. مخصوصا توی حمله اتوبان نواب وقتی داره میره به سمت بلوک‌های سیمانی یه جوری رفتار میکنه انگار یکی داره اذیتش میکنه، یکی که فقط خودش میبینتش. توی فیلم مشخصه که اون مرد گاهی نیسته و با فرد خیالی جر و بحث میکنه. نکته دیگه که از فیلم ها مشخص میشه اینه که لباسهاش در هر دو حادثه یکیه. این یعنی این که اون احتمالاً یه معتاد کارتون خوابه که ممکنه ماها رنگ همون به خودش ندیده باشه. حالا که این فرض قوت گرفته، پلیس باید دو تا کار بکنه. اول بررسی معتادهای به اصطلاح متجاهر که توی محدوده دو قتل رفت و آمد دارن تا ببینه آیا بین اونها مرد میان سالی با این سر و وضع که رفتارهای نامتعادل هم داره وجود داره یا نه. دوم این که با توجه به محل حمله ها حوالی جاهای مشابه گشت نامحسوس بگذاره تا شاید بتونه قاتل رو گیر بندازه. 50 اکیپ مأمور میشن چرخشی در مناطقی که احتمال حضور ناشناس بیشتره نامحسوس اوضاع رو رصد کنن. پلیس در هر دو شاخه به سر نخ نمیرسه و از اون طرف هم حمله ها متوقف میشه. خانواده های دو قربانی حمله های سنگفران اتوبان امیدوارن پلیس قاتل رو بگیره. اونا عزیزانشون رو به یکی از عجیب ترین شکل های ممکن از دست دادن و منتظر عدالتن. مخصوصا یکی از گروه های پیگیر قتل سمیه ستوده نژاد آموزش و پرورشه که یکی از معلمای خوبش رو از دست داده و شاگردای سمیه توی شبکه‌های اجتماعی مدام دربارش پست و استوری می‌گذارن. ماجرا میره که به حالت خاموش در بیاد تا 23 دی ماه همون سال که دوباره سر و کله سنگفران دیوانه پیدا میشه. دوباره توی اتوبان شروع میکنه به پرتاب قلب سنگ‌های بزرگ و این بار هم دو تا سرنشین ماشین مجروح میشن. ولی خوشبختانه کسی به قتل نمیرسه. مردم این دفعه زودتر می جنبن و موفق میشن قاتل رو تعقیب کنن، ولی انگار اون جن گریزپاست و میتونه از چنگشون فرار کنه. اما این بار پلیس هوشیاره و زود دست به کار میشن. مسیری که قاتل رفته رو وجب به وجب بررسی میکنن، از اظهارات مطلعان گرفته تا فیلم دوربینای مدار بسته، تا بالاخره میرسن به حوالی جایی که قاتل احتمالاً پنهان شده. حالا وقتشه از مأمورهای نامحسوس کمک بگیرن. اونا باید با احتیاط از در و همسایه درباره یه مرد ژنده‌پوش با ژاکت قهوه‌ای که حال درست و درمونی هم نداره پرسجو کنن و به قول معروف بالاخره پرسون پرسون میرن تا در خونه قاتل. پلیس میدونه این مرد تنها زندگی میکنه و همسایه ها گفتن عقل درست و حسابی هم نداره. ولی با همه اینا توی یک عملیات ضربتی وارد خونه میشن و از دیدن اون خونه و اون مرد حسابی جا میخورن. غیر از این که وضع خونه خیلی به هم ریخته و کثیفه مثل صاحبش، اونا متوجه یک کوه اسباب بازی شکسته و کهنه میشن که قاتل دور خودش جمع کرده و وقتی میخوان از اسباب بازی ها جداش کنن اجازه نمیده و شروع میکنه به گریه و التماس که بهش دست نزنن. در حین زجموره میگه اونا رو مادرش براش خریده و کسی حق نداره بهشون دست بزنه. پلیسا از گریه ها و التماس های مرد دلشون بد جور می لرزه. با این حال فراموش نکردن که همین مرد باعث مرگ دو نفر و مجروح شدن 5 نفر به بدترین شکل ممکن شده. پس بهش دستبند می زنن و می برنش.
امروز بعد از ظهر پلیس اعلام کرد این فرد با تلاش ماموران سرکلانتری 8 و 10 دستگیر شد. فهمیدی چی کار کردی یا نه؟
نه نفهمیدم.
نفهمیدی. تصویرش هست به من بدید الان؟ یه سنگی رو ور میداری تو نواب، خب یه بلوکی رو پرتاب میکنی به سمت یه ماشین، دقیقا میخوری به شیشه ماشین و تو صورت یه خانوم بنده خدا حدوداً 47-8 ساله همونجا درجا میمیره.
حالا این قاتل کیه؟ علیرضا 45 ساله، اون پسر اوله و یه خواهر و یه برادر دیگه داره. آزمایش های اولیه نشون میده اعتیاد هم نداره، پس چرا رهاش کردن؟ پدر علیرضا میگه این پسر از یه سنی شروع کرد به رفتارهای عجیب نشون دادن و هرچی هم بردیمش دکتر فایده نکرد. معلوم میشه علیرضا وقتی 18-19 ساله بوده یه دور توی یه بیمارستان اعصاب و روان بستری بوده و از اون موقع قرص مصرف میکنه. اوضاعش هم تحت کنترل بوده تا وقتی که مادرش میمیره.
یه دفعه 27 سال پیش بود پدر مادر منو بردن دکتر. بیمارستان مهرکان تو ولیعصر. دیگه بعدن نرفتم دکتر. البته هر از گاهی مطب دکتر من، ولی بیمارستان نمیرفتم، مطب دکتر. یه دفعه 27 سال پیش بود بیمارستان مهرکان منو بردن، پرونده دارم، ولی بعدن دیگه بعضی وقتا پیش می اومد که پدر مادرم به خاطر ناراحتی اعصاب منو مطب دکتر اعصاب روان می بردن.
در واقع مادر تنها کسی بوده که از این پسر مراقبت میکرده و وقتی فوت میکنه پدر ازدواج میکنه و برای علیرضا یه خونه دیگه میگیره تا تنها زندگی کنه. کل این تصویر غم انگیز میگه خانواده یه جورهایی بعد از مرگ مادر این پسر رو به حال خودش رها کرده. وقتی معلوم میشه علیرضا مشکل روانی داره، مسئله حمایت از این افراد میشه موضوع داغ رسانه ها. شاید الان از دست خانواده علیرضا خیلی عصبانی بشید. در واقع حقم دارین. وقتی یکی توی خانواده دچار مشکل میشه، اولین کسایی که مسئول مراقبت هستن خانواده‌ن. ولی چیزی که لازمه یادمون بمونه اینه که گاهی مشکل این افراد اونقدری حاد میشه که خانواده از پس مراقبت بر نمیاد. اردیبهشت همین پارسال یه دختر 11 ساله مبتلا به اوتیسم گم شد. همه جا شایع شد که مهاجرای افغانی اون رو دزدیدن. و وقتی جسدش پیدا شد، خشم مردم به افغانی‌ها به اوج خودش رسید. ولی خیلی زود معلوم شد قاتل دیانای 11 ساله مادرش بوده. همون کسی که گم شدنش رو به پلیس گزارش کرده بود. مادر دیانا به پلیس گفت از مراقبت خسته شده بوده و فکر کرده هم دیانا رو از این زندگی سخت خلاص کنه و هم خودش رو دور و بریاش رو. من نمیخوام چنین کاری رو توجیه کنم. فقط دارم دعوتتون میکنم کمی به جنگ روزانه این خانواده ها با بیماری لاعلاج روانی عزیزانشون فکر کنید. توی همچین شرایط تکلیف چیه؟ در کشورهای توسعه یافته متولی حمایت از خانواده بیمارای اعصاب و روان دولته. اونا یه سری امکانات در اختیار خانواده ها میگذارن تا شرایطشون راحت تر بشه. اما متاسفانه تو کشور ما همچین امکاناتی حتی برای جانبازای اعصاب و روان جنگ ایران و عراق هم نیست و خیلی از خانواده های جانباز و شهدا هیچ امکانی برای گرفتن مشاوره یا حمایت مالی ندارن. پرونده قتل نجف آباد یکی از فاجعه بارترین نمونه های رها کردن همچین خانواده‌ای به حال خودشه. به هر حال وقتی برای کسایی که رفتن به خاطر ایران جنگیدن امکانات نیست، خیلی بدیهیه که برای مردم عادی اصلا نباشه و اجازه بدین بابت این موضوع خشمگین باشیم. این که جون ما به راحتی در یک خیابون بدون اینکه گناهی کرده باشیم ممکنه از بین بره و هیچ که هم پاسخگو نباشه، خب جای عصبانیت داره. درست مثل همین پرونده که خانواده علیرضا از نگه داشتنش خسته شدن و به حال خودش رهاش کردن. قبل از اینکه بریم سر وقت سرنوشت علیرضا و اتفاقات عجیب بعدش، بیایید یکم بیشتر درباره نوع قتل‌هاش بدونیم. علیرضا به کسایی حمله کرده که هیچ شناختی ازشون نداشته و باهاشون غریبه بوده. روزنامه‌ها نوشتن که علیرضا انگیزه خودش رو انتقام از مردم عنوان کرده. اون گفته چون مسخره‌ام می‌کردن یا کتکم می‌زدن ازشون متنفر شده بودم. ما قاتل‌هایی داریم که با انگیزه انتقام دست به کشتار می‌زنن. مس مردرها و اسپریکیلرها همچین انگیزه‌ای دارن. اونا از اجتماع یا یه گروه خاص متنفرن و ناگهان حمله میکنن بهشون. قربانی ها ممکنه غریبه و یا تصادفی باشن. اما این دوتا گروه یه ویژگی مشترک دارن. اونا یا یک جا کشتار میکنن یا در فاصله زمانی خیلی خیلی کوتاه، در حد چند ساعت یا چند روز آدم میکشن. ما توی این کانال نمونه های از این دو گروهی گفتم داشتیم. تنها گروهی که قتل‌هاش دارای دوره‌های سرد یا خاموشیه و قربانی‌هاش بیشتر غریبن و تعداد قربانی‌هاش هم بیشتر از یک نفره، قاتلای زنجیره‌ای هستن. آیا علیرضا قاتل زنجیره‌ایه؟ طبق استانداردهای جدید که دو قتل رو ملاک قرار میدن، بله. طبق استانداردهای روانی FBI، علیرضا در آستانه قاتل زنجیره‌ای شدن بوده. اون تو چه دسته قرار میگیره؟ بیاید یه نگاهی به الگوی رفتاریش بندازیم. علیرضا تصادفی قربانی‌هاش رو انتخاب می‌کرده و آلت قتل رو همونجا توی محل جرم رها می‌کرده. پس توی دسته قاتلای زنجیره‌ای سازمان نیافته است. تا اینجا توی کانال تعداد زیادی قاتل زنجیره‌ای رو بررسی کردیم که همشون برخلاف علیرضا توی دسته دیگه، یعنی قاتلای سازمان یافته، دسته‌بندی میشن. اما برای اینکه بفهمیم علیرضا توی کدوم زیر دسته از چهار دسته قاتلای زنجیره‌ای قرار میگیره، لازمه خصوصیات درونی و انگیزه های روانیش رو بیشتر درک کنیم. علیرضا سابقه بستری توی بیمارستان اعصاب و روان داشته. تصویرهاش توی دوربین ها نشون میده رفتارهای عجیب داره. موقع دستگیری گفتار پریشی داره، یعنی نمیتونه منسجم و منطقی حرف بزنه و به نظر میرسه حالتهاش هذیانیه. ما توی چهار دسته قاتلای زنجیره‌ای که تا الان شناخته شدن یه دسته داریم به اسم قاتلای روان پریش یا ویژنری کیلرز. این دسته مشخصاً دچار توهمات دیداری و شنیداری هستن و معمولاً اختلال شیزوفرنی دارن. توی پرونده قتل به دستور اجنه خیلی مفصل راجع به این دسته و ویژگی‌هاش حرف زدم و اگه کنجکاوی میتونیم اون ویدیو رو ببینیم. علیرضا در واقع توی این دسته قاتلا قرار میگیره و این اولین نمونه از قاتلای روانپریشه که توی این کانال بهش پرداختیم. این قاتلا اگرچه دچار اختلالات روانپریشانه هستن، اما همچنان قاتلن. در واقع اون جنایی که باعث خلق یه قاتل زنجیره‌ای میشه توی این افراد هم حاضره و اینطوری نیست که هر کی دچار اختلال مثلا پارانویا یا شیزوفرنی بود قاتل زنجیره‌ای بشه. فقط اون چه باعث میشه اونا دست به قتل بزنن برخلاف قاتلای زنجیره‌ای دیگه انگیزه های آگاهانه نیست. اونا به یه جور دستور گرفتن از توهماتشون پایبند هستن. روزنامه ها نوشتن وقتی فهمیده باعث قتل دو نفر شده گریه کرده و خب بعید نیست. این قاتلا هم دوره های خودآگاهی دارن و وقتی میفهمن چه کار کردن ممکنه دچار شوک روانی بشن. با اینکه پلیس کاملا درک میکرد این قاتل ادای دیوونه ها رو در نمیاره و واقعا مشکل داره، اما برای اینکه محاکمه بشه لازم بود که ازش یه مصاحبه بالینی دقیق بگیرن. برای همین فرستادنش پزشکی قانونی و اونجا ثابت شد علیرضا ادا در نمیاره و واقعا مشکل روحی داره. در ادامه یک کمیسیون از پزشکای متخصص تشکیل شد تا نظریه گروه اول رو از نو بررسی کنه، چون به هر حال پای قتل دو نفر در میون بود. این کمیسیون هم رأی به مشکل حاد روانی علیرضا داد و اعلام کرد به خاطر قطع خودسرانه داروها مشکل هذیان و روانپریشیش حادتر شده. بعد از تحقیقات مفصل راجع به سابقه بستری علیرضا و اظهارات شهود و سوابق دارویش، این گزارش پزشک قانونی زمینه پروندهش میشه و به دادگاه میره. حالا حکمی که داده میشه چیه؟ اینجا میخوام یه اشاره کوتاهی کنم به احکام دادگاه درباره همچین آدمایی. به طور کلی در خیلی از کشورها وقتی معلوم بشه قاتل سلامت عقل نداشته میفرستنش به آسایشگاه های بیمارای خطرناک روانی. برای همین خیلی از قاتلا برای فرار از مجازات سعی میکنن وانمود کنن که واقعا مشکل روحی دارن. بعضی از اونا وقتی توی اتاق بازجویی قرار میگیرن با علم به این که دوربین حرکاتشون رو ضبط میکنه شروع میکنن به رفتارهای عجیب و گاهی هم خنده دار. اما این قاتلا هناشون پیش پلیس رنگی نداره، چون هم خودشون و هم پلیس میدونن اینا همش نقش بازی کردنه و حتی بعضیاشون اونقدر ناشیانه نقش بازی میکنن که پلیسا به سختی سعی میکنن جلوی خنده خودشون رو بگیرن. I know you're looking directly at me, aren't you? The information I gave is not worth $6. It's worth a lot more. برعکس این قاتلای دیوان نما، اونایی که مشکل دارن اصلا سعی نمی کنن نشون بدن دوچار مسئله هستن. اونا خیلی با اعتماد به نفس جلوی پلیس میشینن و خیلی جدی راجع به این که چرا دست به قتل زدن و کی مجبورشون کرد آدم بکشن صحبت میکنن. چرا؟ چون باور دارن همچین چیزی واقعیه. اما اونایی که بیرون ماجرا هستن درک میکنن که این عده از واقعیت جدا شدن و درک درستی از واقعیت ندارن، همون چیزی که بهش میگیم توهم. You haven't slept in several days, have you?
Yes.
You have?
Earlier when I talked to you, you said you hadn't slept in days. That this morning was the first time you was able to get any sleep, was this morning for a little bit.
No.
Yes, that's what you said. That's what you told me. So I asked you, well, if you haven't been able to sleep in several days, what have you been doing, studying? And you said, yeah, studying. You don't remember that?
No.
توی ایران هم اوضاع بر همین رواله، اما ما یه فرق کوچولویی با باقی جاهایی که قوانینشون اسلامی نیست داریم. توی کشور ما قتل عمد حکمش قصاصه، یعنی اگه قاتل با نقشه کسی رو کشته باشه یا توی دعوا و از روی خشم کسی رو کشته باشه حکمش یکیه، ولی یه دم هست که میتونه بگه قاتل اعدام بشه یا بخشیده بشه. اما مثل باقی جاهای دنیا قاتلی که ثابت بشه مجنونه قصاص نمیشه و برای همینه که اینجا بیشتر از هر جایی قاتلا سعی میکنن نشون بدن موقع قتل اختیاری از خودشون نداشتن. ولی خب ارزیابی پزشکی قانونیه که میگه اونا راست میگن یا دروغ. توی پرونده علیرضا پزشکی قانونی میگه اون اگرچه دو نفر رو کشته و اگه نمیگرفتنش شاید یه عده دیگر رو هم میکشت، اما واقعا جنون داشته و به خاطر همین دادگاه حکم میده تا به جای قصاص بفرستنش به مرکز نگهداری بیماران خطرناک اعصاب و روان. این حکم باعث میشه خانواده دو قربانی علیرضا به شدت اعتراض کنن. اونا از حکم شوکه میشن. اما فقط خانواده این دو نفر نیستن که صداشون در میاد. آموزش پرورش تهران هم ناگهان شاکی میشه. حالا اینکه خانواده قربانی ها عصبانی بشن طبیعیه. غیر طبیعی رفتار آموزش و پرورشه. در واقع سازمانی که اصولا باید سعی کنه احترام به قانون رو به دانش آموزها یاد بده، باید سعی کنه برای دانش آموزها توضیح بده که همه قاتلا خبیث نیستن و گاهی آدما به دلایل اشتباه دست به قتل میزنن و باید به دانش آموزها یاد بده که کشتن یه بیمار روانی کار خیلی خشنیه و بهتر سعی کنیم به جای طرفداری از خشونت بفهمیم چطور به این راه کشیده نشیم. چه کار میکنه؟ بیانیه میده که چون معلم ما کشته شده خیلی جدی دنبال اجرای عدالت هستیم. حالا چطوری میشه که عدالت برای یک سازمان متولی پرورش کودکان دار زدن یک بیمار روانیه؟ خدا میدونه. به هر حال توی این پرونده قاضی توجهی به اعتراضات عجیب و متعصبانه آموزش پرورش نمی کنه و حکم میده که علیرضا رو بستری کنن و پدرش به عنوان ولی قانونی فرد مجنون ملزم میشه تا دیه قربانی ها رو بپردازه. البته همینجا بگم توی حکم چنین افرادی بستری شدن فرد خطرناک تا وقتی بهبودی کامل پیدا نکنه الزامیه و خب ما میدونیم اختلال شیزوفرنی درمان ناپذیره و فقط باید امیدوار باشیم ناگهان اون مرکزی که علیرضا رو نگه داشته به خاطر کمبود بودجه تشخیص بهبود نگذاره روی پروندش. چون همونطور که دیدین خانوادش هم خیلی دنبال نگه داشتنش نبودن و اگه همچین فرد خطرناکی برگرده به جامعه خدا میدونه چه اتفاقای دیگه‌ای بیفته. و اما سوال آخر اینه، درسته که علیرضا مشکل روحی داشت، اما آیا این حکم در حق اون دو قربانی نوعی بی‌عدالتی نبود؟ این دو نفر روحشون هم خبر نداشت که یه مجنون همینطوری توی شهر میچرخه و قرار اونا رو بکشه. اونا عزیزان کسانی بودن و امیدهای زیادی داشتن که توی یک چشم برهم زدن پرپر شد. آیا پرداخت دیه به خانواده هاشون میتونه جبران چنین خسارتی باشه؟ مسلمه که نه. ولی من معتقدم دنیا هیچ وقت جای عادلانه ای نبوده و اگه بخوایم این حقیقت تلخ رو تحمل کنیم باید این موضوع رو بپذیریم که دنیا نه جای عادلانه ای بوده و نه خواهد بود. ولی از اون طرف معتقدم تا جایی که ممکنه بهتره به بی‌عدالتی دامن نزنیم و زندگی رو از اینی که هست تاریک‌تر نکنیم. مثلا مثل خانواده علیرضا نباشیم و حتی اگه نگهداری یک بیمار روحی سخته به خاطر اجتماعی که عضوش هستیم سختیش رو به جون بخریم. نظر شما درباره عدالت توی دنیا چیه؟ خوشحال میشم توی کامنت ها به من بگید.